بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین نو خیلی عرض محضرتون که بریم سراغ ادامه بحث همین خطابه جدل. مرحله چهارم، در ادبیات و نحوه پرسش های خود چنان وانمود کنید که تنها طالب کشف حقیقت است و انصاف رو بر غلبه و اسقاط خصم مقدم می‌دارد. این هم سبب می‌شود تا اعتماد طرف مقابل جلب شده و خواسته یا ناخواسته وی را به سمت مطلوب خود سوق دهد. این یعنی یه جوری حرف بزنه، حرف مقابل فکر نکنه بخواد اینو مچگیری کنه، واقعا دنبال حقیقت باشه در ظاهر، ولی عملا این کار نکنه. این واقعا تو این زمینه باز باید مثال بزنم که شما خوشتون نمیاد. این آقای احمدی‌نژاد واقعا تو این زمینه هنر داره.
هر چی میشه عملش.
شما احمدی‌نژاد واقعا خیلی دوست
داریم. آقا نداریم این مدل مناظره، شما من نشون بده. یه مدل مناظره که شما هم دیده باشید. هست مثلا جای دیگه هست واسه مناظره علمی میکنن. مناظره علمی میکنن. مناظره علمی بهتون گفتم بیشتر برای کشف حقیقت تا اسقاط و الزام خصم. ولی خب این آقای چه مرحله پنجم، مقدمات رو در بسیاری از
مثال 6 و
3 گفت. آها اینو که ببین از گفت احمدی نژاد خیلی اینطوری بود، گفت من دنبال این نیستم که شما رو مش بگیرم، من شما رو دوست دارم، من میخوام مردم متوجه بشن، میخوام حقیقت رو بفهمین. بالاخره شما مثلا یک کرمه میگو بالاخره شما منصوب از طرف امام بودی تو بنیاد شهید، من میخوام از شما سوال بپرسم، مردم میخوام بدونن شما چرا 300 میلیون از آقای شهرام جزایر گرفتی؟
اون موقع
سال چند؟ از 84 نه
هم 50
سال 84 نه حدود 5-6 سال قبل که بنیاد شهید بوده، تا بیشتر
300 میلیون
اون موقع
کجاش گذاشتید؟
خب این میشه من دنبال کشف حالا این دنبال کشف حقیقت ها واقعا، ولی مردم میگن ای خای توسه، یعنی اگه طرف مقابلم جواب نده اما مثلته 300 میلیون اون موقع رو گرفتی از کی؟ شهرام جزایری که به جرم فساد اقتصادی داد اون موقع زندان بود الان آزاد شد. حبسش تموم شد دیگه. خب حبس کرد مرحله پنجم، مقدمات رو در بسیاری از حالات در قالب ضرب المثل های مشهور بیان کنه. این خیلی خوبه، مثلا ضرب المثل مشهور بگه، ضرب المثل مشهور که میگه مخاطبین که دارن مثلا مناظره رو میبینن اونها راحت تر منتقل میشن، راحت تر میتونن حرف شما رو تصدیق کنن، این خیلی کمک میکنه. مرحله ششم، در لابلای کلام خود سخنانی از میان مطالب صحیح و مشهور برگزیند که ارتباط چندان مستقیمی نیست به بحث داشته باشد، بدین سان ضمن وادار کردن خصم به قبول آنها هوشیاری ذهنی وی را نیز با خستگی و کنجکاوی او لحظه لحظه به کار. این هم میدونید چیه؟ این هم باز دوباره مثلا یه مسئله ایه که باز دوباره تو همین مناظره های سال 88 بود. چی میگه؟ میگه حتما لازم نیستش که بیاد از مطالب حتما مورد سوال حرف بزنه، بیاد از مطالب فرعی هم بگه که طرف خسته کنه. مثلا محسن رضایی مثلا معلم ما در زمان جنگ ما دولت رو اداره میکردیم فلان، بعد اصلا مسئله این نبود، مسئله این سوال درباره نحوه اداره دولت بود، چون محسن رضایی مدلی داشت، مدل فدرال حکومت فدرال اقتصادی که کشور بخش بخش میشد تقریبا شبیه آمریکا، هر بخش و فدرالی یک حکومت آره مثلا حکومت خودمختاری داشت، اونها حاکم داشتن، حاکم ها به حاکم اصلی پاسخگو بودن، به رئیسشون، شبیه اون مثلا. بعد میگم الان اینطوری، بعد خب اون مثلا این تو کشور این مدل تو کشور ما اجرایی نمیشه.
چرا اصلا نمیشه؟
حالا توضیح داره، یه بار حرف بزنید. میگم چرا اینطوری، ولی این خیلی مهمه که هوا بعد همش حواسش بود، اصلا کار نداشت که این نظرش غلطه یا درسته که بعدا ردش کرد. همونجا
شما کشور
اداره میکردی؟
نه شما گفتید،
من لعنتش ندارم، شما وقتی طرف رو نابود کرد، اصلا به تته پته افتاد.
آره شما ادامه بدید،
تموم شد.
من اون سوال بپرسم وقت دارم. حسین بایی بگی چی شد؟ اینجا نابود شد.
داشت در رابطه با نحوه مدل حکومتی و مدل مدیریتی خودش توضیح میداد، بعد یه گریزی زد میگه آره ما زمان جنگ، ما فرمانده سپاه بود دیگه زمان جنگ،
کی؟
مثلا زد میگه زمان جنگ ما بودیم که دولت رو اداره میکردیم.
میگه شما
بعد اون گفت شما ویدیو تماشا می‌کردی؟
چی کی؟ خب مثلا این چی شنده
جان؟ آخه حتماً چی جواب بده خب؟
رضایی اینجوری گفت گفت چه اصلا وقتتون اداره بدید. جواب نمیده. من سو وقت دارم میخوام سوال بپرسم شما جواب بدید. همه نجات بدید.
می‌دونی مثلا اینه که طرف انتظار نداشت که این سوال ازش بپرسه.
خدای مقالتو
انتظار نداشت که این سوالو ازش بپرسه. این سوالو پرسید طرف دیگه از یه مفیده داشتیم مثلا همه در هم مثلا بحث داری میشه اینا میگو فیش که پاچی دیو دیوار میگو پاچی دیو پاچی دیو دیوار واقعا بزنیم. خب مرحله هفتم در پایان بحث با استواری و اعتماد به نفس کامل با کلماتی متین و قاطع مسئول به خود رو بیان کنه و موجب رو وادار رو تصمیم کنه. همین محل نهایی که عرض کردم نتایجی که میخواد بید. آقای حسام الدین شما سه تا پاسخ دادید، این سه تا پاسخ این سه تا نتیجه رو داره. شما زده ولایت فقیه، شما زده مقاومتی، شما زده وشی و آخر مثلا تموم شد آموزش ها آقای برای مجیب. حالا مجیب چی کار باید بکنه؟ تلاش کند عرصه جدل را چنان مدیریت کند که از نقش مجیب به سائل تغییر موقعیت. این خیلی این واقعا مهم. باز دوباره اینه ببینید مناظره با موسوی که موسوی باید آماره غلط داد معروف این موقع یه جدلی درست کرده بود پرام جدل کجا آمده بود رفته بود توی برنامه ورد چیزی این چهار تا شکل کشیده بود آورده بود جدول آمار فساد اقتصادی تورم و فلان هم همونجا موسوی سوال پرسید همونجا ازش پرسید که آره اینا شما دارید دروغ میگید اینا اینطوریه. احمد جدی گفتش که اگه اینطوری یادم باشه سریع خودش از موجب به سوال تغییر گفت شما خودت نخست وزیر زمان امام بودی اون موقع چی کار کردی؟
واسه دقیقا سوال با سوال باید جواب بدیم
نه هر سوالی با سوال جواب بدن لزوماً منجر به این نمیشه که شما اینکه موجبی بشی سائل باید سوالت به نحوی باشه که طرف رو به چالش بندازه نگی که سوال
آن داشت به دولت احمدی نژاد گفت راست داشت به دولت احمدی نژاد گفت
چه نمیگی شد جمهوریت مخاطر داره جمهوریت هم پخش میکنه برای هزار روز
باید دارشی که چاره خواب میشه.
دو اگر نتوانست نقش خود را به سائل تغییر دهد باید تلاش کنند سائل را متوقف سازد اون را به اموری سرگرم کنند که راه او را دور کنند تا برای آماده کردن جواب مناسب وقت کامل را بیشتری داشته باشد. این خیلی مونگی نمیتونه توانایی رو نداره باید این کار کنه که سائل از سوال پرسیدن پشت سر هم و متوالی در موضوع مورد بحث متوقف بشه یعنی هی ادامه نده ادامه دادنش همون رو این هم نمیتونه جواب بده که سوال پشت سر هم سوال پشت سر هم بدون پاسخ از طرف مجیب معناش پیروزی سائل
خود رو به نظر من هیچ که دیمونه کامل منطقه رعایت نمیکنه.
سه اگر راه دوم یعنی متوقف ساختن مشغول کردن سائل موفقیت آمیز نبود باید تا میتواند از اعتراف به قضایایی که مستلزم از اعتراف به قضایایی که مستلزم نقض وضع اوست خودداری کنه. باید حواسش باشه همجله که اعتراف نکنه اعترافات بیهوده انجام نده حواسش جمع. چهار در صورتی که از راه سوم سودمند نیافت لازم است که انکار خود را صریح بیان نکنه. اگر نمیخواد اعتراف بکنه اول اعتراف نکنه. اگر مجبور شد به اعتراف کردن به سوالایی که پرسید جواب نداشت انکار و اعترافش صریح نباشه دو پهلو باشه که بعداً بتونه از اونها استفاده کنه. چی؟ آه لفظ رو هم بگه یا مثلا یه فیلم میگیری؟ نه یه جوری گرفته بدارم حواسش باشه که یه جوری حرف بزنه که طرف مقابل سوء استفاده نکنه. پنج در صورتی که هیچ راهی برای فرار از اعتراف پیشه خود نمیره در باز کنه از اتاق بده بیرون و مشهور در صورتی که هیچ راهی برای خیلی گرم شد در صورتی که هیچ راهی برای فرار از اعتراف پیشه روی خود نبیند و مشهور گردن نهد تنها میتواند در ملاحظه میان مشهوری که با آن اعتراف کرد و نقض وضع خود مناقشه کند به این صورت که قیود و شرایطی را مشهور زمینه نماید. این هم خیلی مهمه. ببینید اگر که نمیتونه مجبور اعتراف کنه بعد اعتراف صریح هم باز مجبور بکنه اعتراف مبهم آخرین تیر ترکیشش باید این باشه، اعتراف قبول کنه. اما بگی ببینید بین این چیزی که من اعتراف کردم با اون چیزی که شما ادعا میکنی قیاس مع الفارقه، اصلا هیچ رابطه ای نداره. من این حرفا چی شما میزنی؟ این نه هنر، اینا
چرا
چیکار کنه؟ دوباره میگی سه تا مرحله داره. اول سعی کنه، دوباره چهار تا سعی کنه، اول خودش رو تبدیل به سائل کنه، اگر نمیتونه سعی کنه فرایند سوال پرسیدن سائل رو متوقف کنه، مثلا طولانیش کنه، اگر باز این کار رو نمیتونه بکنه سعی کنه اعتراف نکنه، اگر هم خواست اعتراف بکنه اعتراف مبهم بکنه، اگر نتونست باز زور رو همین هم پافشاری کنه که اعتراف مبهم بکنه، مرحله آخر اینه که اعتراف بکنه ولی سعی کنه با یه لطایف و لیلی بین اعتراف خودش با ادعای طرف مقابل که سائله تناقض برقرار کنه. میگه آقا قیاس مع الفارقه، این حرفی که من الان معترفه با اون چیزی که شما ادعا داری با هم فرق داره. اینا میشه مهارت
خودش دیگه،
میشه مهارت جدل. میگه باشه من قبول، آقا اصلا من فهم، ولی این حرفی که من دارم میزنم اونی نیست که شما ادعا داشتی، خودت هم نمیدونی چی داری میگی. آقا فلانی
خب
نه
کنی تو
جدل. خب و بحث آخرش آموزش ها و آداب برای سائل و مجیب، برای هر دو تاشون. یک، دوری از استعمال الفاظ رکیق و سخیف و استفاده از عبارات زیبا. زدی این حسام؟
علیه
عبارات زیبا و جذابه خیلی مهمه رفقا. توهین کردن، توهین کردن واقعا طرف اگر در موضع حق هم باشه باعث شکستش میشه. مثلا حالا این که میگه الفاظ رکیق و اینها یا سخیف، یکی از چیزایی که خیلی مثلا بد بود توی مناظره واقعا اونا توهین میکردن. مثلا شو چهار به امجد توهین میکردن. یکی از نکاتی که آقا تو مراسم 14 خرداد، یعنی دقیقاً 13 شب 13 خرداد بود، یعنی 13 خرداد شبش مناظره برگزار شد ساعت 10 پخش زنده بود فکر کنم اشتباه نکنم، بعد خدمت آقای وقت زنده احمدنژاد موسوی که فرداش که همه توی به حرم امام جمع شده بودن برای مراسم حضرت امام که همه اومده بودن، از هاشمی اومده بود و میرس همه سلطان مصطفی و احمدی نژاد و خاتمه همه اومده بودن صف دست هم نشسته بودن اون جلو. خدمتون عارضم به این که خب تو اون جلسه آقا اصلا خیلی صحبت کرد که من حقیقتا دیشب ناراحت شدم به خاطر اینکه به رئیس جمهور قانونی کشور توهین شد. شما گفتن دروغگو.
دور دوم.
88. گفتن به رئیس جمهور قانونی کشور توهین شد. عملاً تو چش رئیس جمهور نگاه می‌کردن و در مقابل 70 میلیون نفر می‌گفتن رئیس جمهور دروغگوست. این توهین دیگه خیلی از حالا نمی‌گم خیلی از رأی ولی خیلی تأثیر داشت تو جرف جامعه که باعث شد اون رأی بره. واقعاً 88 نقطه عطفی تو سیاست ایرانه. هم از جهت منطقی خیلی میشه روش تحلیل کرد و اصلا اقتصاد هم واقعا خیلی، یعنی مرزبندی ها مشخص شد. بعد جالب مثلا تو اون مناظره احمدی از هاشمی نام برد، از ناطق نام برد، از بچه ها اینا نام برد، اینا کجا چی کار دارن میکنن، قوطه در فسادن و فلان. آقای هاشمی 6 ماه بعد از 3 ماه بعد از دولت ما، اون موقع ایران با عربستان رابطه خوبی داشت، بله سال 84 که احمدی نژاد در آورد رقیبش هاشمی بود دیگه، دور دوم احمدی نژاد 17 میلیون بود، هاشمی 10 میلیون دیگه، اصلا خیلی هیچ کی فکر نمی‌کرد که احمدی نژاد بره دور دوم، دور دوم هاشمی بزنه زمین. میگفت همین آقای هاشمی رفتن جایی 80
میلیون
نفر شما شهر 60 میلیون کیش جمعیت 60 میلیون نیست چون بچه بوده.
آره واجدیدن کم بود، واجدیدن کم بود. بعد اصلا به خدمت شما که گفت آقای اینو تو تلویزیون گفته با مناظره با موسوی، گفتش که آقای هاشمی 3 ماه بعد از اینکه 3 ماه که شک تن رسول بعد از اینکه دولت ما تشکیل شد رفت عربستان پیش پادشاه عربستان. اون موقع رابطه خوب بود، زمان احمدنژاد هم خوب، بابا اینقدر رابطه خوب بود پادشاه عربستان تا دم هواپیما می اومد استقبال رئیس جمهور ما آقای احمدنژاد.
پادشاه چی بود؟
ملک عبدالله.
همین
مرده
سرش. الان خوبه یا بد؟
ملک
مرده بره بیم ملک
بابا رابطه رو دارم
زنی که پسرش
الان فاجعه است
بعد دیگه
نه 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 الان که پسرش الان ملک سلمان داداششه میدونی که اینا عبدالعزیز ملک عبدالعزیز
شما اینو هم میکنم
شما عرض کنم ملک عبدالعزیز چندین زن داشته و از این زنانش چندین پسر به دنیا آورده حکومت موروثیه بین این هاست یعنی الان برادران یعنی پسرهای الان وجود داره پسر عبدالعزیز مؤسس عربستان عربستان سعودی
هم که خیلی
گونده بود اینا همون هستن پسر حالا هم ملک سلمان که الان سنشان خب پسر برادر ملک عبدالله قبلیه قبل ملک عبدالله فهد بود ملک فهد
تو
اینجوری دعوا
نمیشه
حالا داخل دعوا حالا کار نداره اونم همین یارو داره خیلی بحث جذابی داره
مثلا این رابطه بعده این
اینو میخوام عرض کنم میخوام بگم که عزت رو
گفت
هاشمی
رفت اونجا
هاشمی رفت اونجا گفت نگران نباش اینو تو تلویزیون گفت خیلی عجیب واقعا تو هاشمی رفت اونجا و گفتش آقای هاشمی گفت نگران نباش این دولت سر 6 ماه ساقط میشه شما به عنوان یک مقام رسمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس خبرگان بود آقای هاشمی پاش بری کشوری که حالا نه اون موقع بیگانه نه کشور همسایه و تا حدودی دوست چون آخه پادشاه اون موقع عربستان حتی ایران هم اومد دیدار آقا هم رفت بعد آقا چند تا دستور بهشون گفت آقا این بحث صفو مردو سعی صفو مردو و رمیه جان اینا یه فکری بکنید فیلماش هست اونجا مثلا میگه به احترام میذاره مولای سیدی حتما علی رأسی علی این بعد این خب شما میری تو کشور عربستان این حرفا رو میزنی خب خیلی پیام بدی داره
اعتبار کشور چیزی
میده اعتبار خودت هم نیزه سوال میبری خیلی باید
چیه جامعه بود دارو میگه
اکبر شما آقای هاشمی خیلی رابطه خوبی با عربستان داشت و شما
چی گفت
گفتش که آقای هاشمی کسی بود که اون دو مدت از تشکیل دولت ما سال 84 رفت و عربستان گفت این دولت بیشتر از 6 ماه نه ساقط میشه یوتوب بعد خب اسم حق اسم خیلی اسم نو آقای ناطق نوری آورد اسم پسرای آقای ناطق آورد اسم پسرای هاشمی آورد
کی
آقای امیرجان نه اینا بر فساد بوده برام میگه بعد
آقا زاده فعلا که رومانی آقا زاده
بعد تو همونجا اگه فیلماشو نگاه کنید خیلی فیلمه هم مراسم 14 خرداد که هاشمی میخواد بیاد بشینه تو اون جایی که مشخص کردن برای سران نظام احمدی نژاد مثلا کنار آیت الله مرحوم آیت الله شاهدی خدا رحمتش کنه استاد ما بودن کنار آقای هاشم شاهدی خیلی عمیق دوست داشت خیلی دوستش داشت و خیلی هم قبولش داشت بعد آقای هاشم شاهدی یک مشی داشت مشی که همه قبولش داشتن اصلاح طلب اصولگرا و همه یعنی واقعا آدم جامعه ای بود و اندهات علمی که بهترین شاگرد شهید صدر بود و واقعا مرجع تحقیق رساله داشت وجوهات داشت ایشون نشسته بود کنار احمدی نژاد بعد اون کسی که مثلا میاد جاها رو باز میکنه آقا شما مثلا اینجا بشین فلان اینا بعد کنار احمدی نژاد هم صد اصلا خودی نشسته بود آقا با همه بلند میشن به احترام آقای هاشمی که مثلا آقای هاشمی بیاد بشینه بعد یکی بلند میشه از اون ته جا باز میشه بین احمدی نژاد و آقای هاشمی جارودی که هاشمی رفتن داره یه بین این دوتا بشین کنار احمدی نژاد و مثلا اینطوری داشت میرفت بعد دید که احمدی نژاد داشت کرد که اینطوری رفت خیلی زایر بود تلویزیون داشت نشون میداد پخش زنده بود من از احمدی نژاد اینجام خالی هم خواهد بعد میرم احمدی نژاد این
مثل زایر شدن تنام خواست دست بده
خیلی خیلی بد بعد وقتی رفت اون ته نشست تلویزیون یا نشون فیلماش هست یه نامه ای هاشمی دست به دست کرد که اینو برسون در احمدی نژاد بعد نامه رو فرستاد به احمدی نژاد مثلا مثل این خیلی باله دیگه مثلا تو خونه دعوا میشه بین برادرها بعد یه کسی هست نه مثلا یه مقدار روش دوونده ولی خوش مظلوم نشون میده یه جوری که مثلا انگار که من هیچ کار نکردم با من یه سمون تو خاطیشو انداختی تو خونه این ها همجوری نشسته بود دو زانو هم نشه میبینید فرض کن همه ملبس همه این همه ریش و سفید و عمامه اینجا مثلا کت شلواری بینشون نشسته این بعد گاریجانی هم مثلا صاد علی رایجانی اینطوری نشسته دو زانو مثل این بچه مؤدبا نامه رو میگیره، نامه رو میگیره بذار تو جیب، مثلا نگاه هم نمیکنه اون لحظه. یعنی باز ببین حرکاتش همه توش درس مناظره و جدل رفتار توی کارزار انتخاباتیه. واقعا این نمونه، ما واقعا نمیگم اینا رو که میگم معناش این نیست که مثلا این آدم صدق عالی از لحاظ شخصیتی، کار ندارم، دارم رفتاراشو تحلیل میکنم. میدونی چی عرض میکنم؟ نگید بعدم یا بیش فلانی آره آقای ستوده دیگه طرفدار همه نژادیه، اصلا هیچ کدوم واقعا الان همه دنبال منافع خودش رو نشون میدن،
حتی
احمدی نژاد هم شاید یه زمانی واقعا به دنبال منفعت مردم خیلی الان هم هست قطعا، ولی باز دنبال منفعت خودشه. حالا ما اینطوری خب پرهیز از هر گونه تمسخر و دشنام و ناسزاگویی، رعایت کمال تواضع و فروتنی در هنگام سخن، دوری از بحث با افراد ریاست طلب، بد اخلاق و معاند در صورت ضرورت باید مواظب ضربه های احتمالی بود. میگن روایت دنیا از حضرت امیر که اگر با نادان نادان جاهل بحث کنی یه نادان میشه دو تا نادان
خودم میشه،
تو نه آدم عاقلی نمیشه که از نادان بحث کنی. التزام به جایگاه برتر حق و اینکه برتر از هر چیز است، اینو میخوام حق روشن بشه در صورت روشن شدن حقیقت باید هم بدون چون چرا پذیرفت. تعجب به اهمیت گیرایی بیان، گویایی زبان، رسا بودن کلام در جد، این خیلی مهمه. مثلا موسی واقعا آدم مناظره نه، هیچ چیز میکرد روی چیز شماردن شاید بیش از 40 بار گفت چیز
چیزا
توی مناظره یک ساعته، و اینقدر مسئله فاجعه بود که اینو گرفته بودن هی چیز طرفی رحم جای چیز میکردن تو ستادا میرفتن با هم کل مینداختن، این گو چیز میگو سیب زمینی مولا یه بحثی داشت آخه دولت اون موقع سیب زمینی
تو ستادا
روانه ندادن فرصت بیش از حد به طرف مقابل برای جلو در تخت، این خیلی مهمه. شما نباید اجازه بدی طرف جنب بخوره، تنفس بکشه قاطعیت در بیان مورد نظر باید قاطع باشه، استفاده به جا از روایات، مثلها، اشعار، داستانهای مناسب، این هم قطع نکردن کلام طرف مقابل خیلی مهمه. وسط حرف زدنش اگه شما حرف بزنی وقتشو میگیری این توهین حساب میشه، بعد وقت این باعث میشه که طرف مقابل که هیچی مخاطبی میگه که این چقدر
بی تربیت
حق خودش، این فردا رئیس جمهور بشه به حق همه تجاوز میکنه. خب این هم از این بریم سراغ درس 59 و 60. میخوای تنتی کن
از آمیز خدا باشه
خیلی نوعته ما که همش اسم داستان تعریف کردیم
از آمیز شما دهت سوریم
مهد خودشون خودتون خودشون مهدن خودتون بخونید بابا چیزی نداره برو
کتاب بنده
میاده آره کتاب بنده از به خدمتتون که برو پایین خطابه اینو فقط خطابه در واقع همون فن سخنرانیه، هدفش هم چی؟ هدفش هم اقناع توده مردمه، اقناع اسکات نیستا، فرق خطابه با جدل اینه، جدل شما میخوای طرف رو اسکات کنید ملزم گوش میکنی ساده؟
آنه سکوت بهش بدید
میخوایی باید ساکت شه. حالا این ساکت شدنش معناش این نیست که طرف قانع شده قبول کرده حرف تو رو، درنش رو بستی که دو ساعت بکنه، اما تو خطاب شما میخوایی مخاطبت رو قانع کنی حرف تو قبول کنه، یه جوری حرف بزنی تو نفسش واقع میگن اوقعف نفس باشه، تو نفس قرار بگیره،
این قانع است اون اسکاته.
لذا فرق خطاب و جدل اینه، خیلی مهمه خیلی. و عرض کنم به خدمتتون که خب این باید یه سری آدابی داره، چیزا رعایت بکنید. چرا تو منطق اومده؟ چون رعایت اون آدابش وظیفه منطقه، رعایت مبادیش وظیفه منطقه. مبادیش سه تا چیزن: مشهورات، مقبولات و مغنونات، همون که میبینید. یعنی هم از غذای مشهوره استفاده میشه کرد، هم از غذای مقبوله مورد قبول همه مردم، و از حتی زنیات، اونایی که با زن بهش رسیدیم، چون سخنرانیه دیگه. دیدید مثلا خیلی یکی از آفتهای سخنرانی همین چیز است. یکی از کتاب حماسه حسینی خونده باشید، شهید مطهری بارها اونجا سر این مسئله اعتراض میکنن که خیلی از سخنرانی های در باب سید الشهدا و کربلا و ماجرای عاشورا پر از قضایای ظنی و احتمالی است که هیچ سند مثل همین بحث جعفر جنی که زعفر جنی که میگن اصلا سند نداره. چرا سند نداره؟
چی؟
ببینید مسئله اینه که شهید متحری میگه که اولا اینکه این بحثا جاش توی هیئت ها نیست، جاش توی مباحث آکادمی های علمی. مسئله دیگه اینه که شهید متحری میفرماید که حضرت رقیه نظرشون اینه، حضرت رقیه دختر امام حسین نیست.
یعنی چی؟
یعنی در اللحاظ سندی و تاریخی امام حسین دختری به اسم رقیه و نداشته با این خصوصیت، اما همچین دختری که همچین بلایی سرش اومده بوده تو کربلا.
این همه سر پدرش
اومده، این همه کجا رو باید داریم؟ شما نفی بررسی کردی؟ این آدم به عنوان عالم دینی کسی که یه عمر وقت گذاشته روایاتو بررسی کرده، نظرش دیگه معروم آقای خوشوقت. اون موقع یه سری نادان نفه که این بحث حضرت رقیه پیش اومده بود تو هیئت آیت الله خوشوقت رحمت الله علیه استاد اخلاق لعن میکنن تو هیئتشون ایشونو که ایشون حضرت رقیه رو نگاه کرد. خب اولاق تو نمیفهمی، تو میدونی تو انگوش کوچیکه ایشون هم نمیشی، تو عرق پای ایشون هم نمیشی، چه برسی به اینکه بخوای ایشون رو لعن. شهید متحری هیچ نه آقای خوشوقت رو لعن میکردن بابا. بله چند سال پیش آقای خوشوقت نه مثل چه نظرشون اینه که بابا ما خودمون بابا اصلا حاجت میگیریم روز سوم محرم از حضرت رقیه. اون نظر من اینه، اللحاظ تاریخی سندهایی که موجوده اینه.
اونجا پس مقبره حضرت رقیه
نه، اونم درسته همونه. بحث اینه که این شخصیت کیه،
رابطهش با امام حسین،
دختر امام حسینه، دختر اصحاب امام حسینه، مثلا این. و یعنی که این ظلم به ایشون شده، این اجحاف رو در حق ایشون کردن، این بلاها سر ایشون اومده، گریه کرده، سر بابا رو آوردن به خاطر اون سکته کرده، شهید شده و قش کرده از دنیا رفته، اینا قطعیه.
اینا هست،
جنایات شام قطعیه، اینا قطع. مسئله توی انتصابش به امام یا غیر امامه. خب، حالا این نامردی ما وقتی میخوایم نقل کنیم نگیم،
اما اسمش هم رقیه بود یا نه همون.
خب مسئله بعدی اجزای یک خطاب است. رفقا یک خطابه 4 تا 5 تا جزء اصلی داره: عمود، اعوان، توابع، تحسینات و تزینات. عمود اون قضایایی که به عنوان مبدا و مقدم است. مثلا دیدید توی سخنرانی وقتی شروع میکنه اعوذ بالله خطبه که میخونه یه آیه میخونه یا یه روایت میخونه، اون میگن عمود. چرا؟ چون میخواد کل مطلبش رو اون آیه سوار کنه، میخواد برداشت و توضیح و نکات اخلاقی که داره از اون آیه بکشه بیرون، به اون میگن عمود. دقت کردین؟ خب بعد اعوان. خدمت شما عرض کنم که اعوان اون اقوال، افعال و حیات بیرون از عموده، ببینید، که باعث میشه مردم حرف منو قبول کنن. من میخوام فرض کنید یه آیه شریفه میخونم در باب این که از مرگ حواستون به مرگ باشه، مرگ حق.
جمعه نماز جمعه آقا یه آیه خوندن من
رامون نفت زدن. آقا نماز جمعه خوندم چند وقت پیش. آیا شده؟ مثلا حالا یادم نیست. و بشر المؤمنین مثلا مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الان یه نوع خطاب است شما جان. الحمد لله رب العالمین فلان صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. الله سبحانه. الان الله علی اعدای مجموعه. الاخر قال الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر المؤمنين الذين اذا اصابتهم المصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. این میشه عمود.
چی؟ عمود.
عمود. بعد من حالا میخوام درباره چی صحبت کنم؟ درباره چی میخوام صحبت کنم؟ خطابه. درباره چی میخوام صحبت کنم؟ درباره این که مرگ حقه، باید حواسمون باشه، دنبال توشه باشیم. خب من برای این که این حرفا رو بزنم که با این آیه نمیتونم کار در انجام بدم، که میام سراغ آیات و روایات، داستانها، حکایتها، مثلها، اشعاری که توی حول این موضوع این آیه میچرخن به اونا به اون روایات و آیات و اشعار و مثل ها و حکایت ها میگن اعوان. اعوان از اون میاد، می کمک کننده ها،
چشماش
کمک میکنه. اون این از اون. اوکی حل شد؟ آیون حل شد؟ توابع و تحسین و تحسین. توابع خیلی وقتا مثلا بحثای داستانیه که پشت سر یه مطلب میاد، من برای تاییدم یا نقل قول علما. تحسینات و تنزینات مربوط به شعرهایی که خونده میشه، بعضی وقتا شوخیایی که بینش انجام میشه که باعث میشه مخاطب ارتباط خوبی با خطیب برقرار کنه. اینا میشه محتوای یک خطابه. اینا رو باید رعایت کنیم.
رعایت کنیم خیلی خوب.
رعایت اینها باعث میشه که خطابه ما خطابه اوقف نفسی بشه. و هم مطلب آخر تو بحث خطابه، آقا خطابه چند شکل داره. صورتهای تألیف و ساخت یک خطابه. ما میتونیم خطابه، یعنی 6 تا شکل نوشتیم اینجا. برو پایین. خب تثبیت داریم. در واقع تثبیت اون خطابه‌ایه که باعث ظن تصدیقی میشه، یعنی تصدیق از جنس ظن در مخاطب میشه، طرف احتمال میده که مطلب درست لذا میره عمل میکنه. مطلب بعدی و نوع بعدی ضمیره، یعنی خطابه‌ایه که بهش میگن ضمیر. اگر ما اون مطلب ظنیمون رو به صورت قیاسی برای مخاطب بگیم، صغرا کبرا بچینیم تو سخنرانیمون، میشه ضمیر، استلامش میاد ضمیر. بعد تفکیر، اگر همین ضمیر رو که گفتیم مثلا شکل قیاسه یه جوری بگیم که حد وسطش هم معلوم باشه، ببین تو خطاب لازم نیست من حتما بیام علت کارها رو تو حد وسط، یعنی علت دیگه لازم نیست که من همش علت علت بگم. من تو خطابت وظیفم اینه که مخاطب رو اقناع کنم، حالا با بیان علت یا بدون بیان علت. اگر خطابه داشته باشم تصویر ظنی باشه، شکل قیاس هم باشه، حد وسط هم توش ذکر بشه، بهش میگن تفکیر. لذا تفکیر همه اینا توش هست، هم تثبیت هست هم ظنی.
چرا ما توی دسته
میدونم مرحله مرحله است، یعنی اگر ابتدا کسی فقط بخواد مفید تصدیق ظنی باشه، آره به هر شکل قیاس استقرا تمثیلی بخواد حرف بزنه، هی مثال بزنه، بعد ضمیره، یعنی اگه بخواد همون مطلبش به شکل قیاس بگه. بعد خدمت شما عرض بکنم که میشه تفکیر. و بعد اعتباره، اگر میخواد اون خطابش رو، یعنی خطابه که مثلا تثبیت بود و تصدیق ظنی داشت، با تمثیل بیان کنه. همش مثال دیدید مثلا بعضی خطیبا همش داستان تعریف میکنن. این داستان تعریف کردن ها از همین نوع
اعتباره.
اونا که خیلی داستان تعریف
یا آقایی بود
و آفرین، یا مثلا یه زمانی صدا و سیما خیلی اینطوری بود، مثلا یک گفت یه کسی بود میاد هیئت، یه سنی بود اینطوری فلان. برهان، خطابه این که به سرعت نتیجه بده. آقا اینقدر شما قوی حرف میزنی، کلام نفوذ داره، تا گفتی این اثر میذاره.
من کلام مسئولین روی پدر مادر
مثلا. و موضع، خب موضع به هر مقدمه ای که بتونه جزئی از تثبیت، یعنی اون بالا واقعش میگن موضع.
جواد سیگار
کشیده نه، میگن موضع. اینو از دست خطابه، دست خطابه اصلا چیز خاصی داره. فقط این واسه ما خیلی تو خطابه،
حد
اقناع تو خطابه است، ولی توی جدل اقناع نیست. فرق مبادیشون چیه؟ مبادی جدل چیا بودن؟ مسلمات و مشهورات حقیقی. توی خطابه مشهورات ظاهری، مقبولات و
مزنونات.
این فرقش میشه. برو پایین.
مشهورات ظاهری،
مقبولات و مزنونات. تو جزوه هستی همون نمیشتی؟
برو خاطر زمان نمیشه.
بعد
اینو فرمودیم،
آره مقایسه شو کردیم دیگه، مقایسه با جدل. خطاب مفید تصدیق غیر جازمه. آقا ما چی
داره که
ببین دقت کنید اصلا این سری چیز نداره. خطاب مفید تصدیق غیر جازم، یعنی ما توی خطابه نمیخوایم که 100% مطلب درست بگیم، تصدیق ما تصدیق جازم باشه. اما جدل تصدیق جازمه ظنیه، یعنی ظنیه، میشه 70-80% دیگه. خیلی مهمه مبادی که گفتیم فرقش چیه. در خطاب از مشروط ظاهری هم استفاده میشه تو خطابی خیلی مهمه. جدل هدفش اقناع نیست، برخلاف خطاب جدل هدفش چی بود آقای صادق؟
اسکات. جدل این بود اسکات.
اسکات و الزام خصم. محدوده خطابه محدوده خطابه منصرف از امور یقینی است. رفقا ما توی سخنرانی نمیایم از قضایای یقینی بحث کنیم، از بدیهیات. مثلا یه منبری بره بالا منبر شروع کنه بگه که
کل از جزء
امتناع اجتماع نقیزه این یک قضیه ایست که صدق تمام قضایای عالم بر آن متوقف است. خب چیکار کنه؟ نه مثلا دنیا هم میخونه نه آخرت هم میخونه. نه آخرین میخواد شعر رو بذاریم فردا.
آره
شعر رو فردا.
نه میگم شعر رو فردا.
شعر رو فردا.